بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیزم، خدا قوت عرض میکنم خدمت بزرگواران. گرامی دارم یاد همکاران بزرگواری که در سفر سال گذشته در شهرستان ارومیه، عرض بکنم که با اون خبر تلخ واژگون شدن اتوبوس و از دست دادن دو همکار بزرگوارمون مواجه شدیم. ما همکنون شاهد سفر رئیس محترم جمهوری به کشور قطر هستیم و برگزاری دیدارهای دو جانبه‌ای که در روز گذشته انجام شد و همچنین شرکت در مجمع صادرکنندگان گاز که انشالله در بحث‌ها و پاسخ به سوالات به دستاوردهای این سفر و نقش این سفر در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی خواهیم پرداخت. من به عنوان مقدمه ترجیح دادم که با توجه به این مناسبت که داریم نزدیک میشیم به شش ماهگی تولد دولت مردمی و به نوعی نزدیک به شش ماه هست که از عمر دولت مردمی و عدالت محور میگذره، مختصر گزارشی رو در حد مقدمه این نشست خدمت بزرگواران ارائه بکنم و بعد در خدمت عزیزان باشیم. خب همان گونه که در شعارهای دولت مردمی هم نمودار بود، شاید یکی از مهمترین وعده ها و نگاه های دولت مردمی تغییر فضای گفتمانی حاکم بر دولت با نگاه مردم محور و رویکرد مردم محور بود. برگزاری 15 سفر استانی فقط در 5 ماه ابتدایی این دولت که بعد با تشدید شرایط کرونایی و ممنوعیت سفرها، خب تقریبا 1 ماه اخیر متوقف شده این سفرها، نمایانگر اینه که ما در هر ماه به طور متوسط 3 سفر رو در این دولت داشتیم. یک رکورد شکنی در ارتباط مستقیم با مردم، در سفر به مناطق مختلف کشور و به نوعی پیشانی این تغییر فضای گفتمانی حاکم بر دولت بوده در نگاه به مردم و نزدیک شده مردم. دیدارهای منظمی که رئیس محترم جمهور به صورت منظم با نمایندگان محترم مجلس در قالب مجامع استانی داشتن، تقریبا با تمامی نمایندگان محترم مجلس در همین مدت 6 ماهه گذشته دیدار مستقیمی رو شخص رئیس جمهور داشتن با همه نمایندگان، علاوه بر حضور منظمی که رئیس محترم جمهور در مجلس شورای اسلامی داشتن و جلسات منظمی که رؤسای قوا در به صورت منظم در تعامل با یکدیگر داشتن. اینها علاوه بر جلساتی است که بیش از این هم گزارش شد، از سوی مأمور محترم پارلمانی هم گزارش شد به صورت منظم وزرای محترم و بخش‌های مختلف دولت هم در کمیسیون‌ها حضور پیدا می‌کنند و هم جلسات فردی و تخصصی با نمایندگان محترم دارند که نشان از گستردگی تعامل با مردم و نمایندگان محترم مردم در بخش‌های مختلف هست. حضور در لحظه مدیران ارشد کشور و همین چند ماه نیاز به گزارشدهی فکر میکنم دیگه نداشته باشه که در مواقع بحران، در زلزله هایی که اتفاق افتاد، از همون زلزله امریکا و بعد سیل و مشکلاتی که در استان هرمزگان، کرمان، حوادث طبیعی که اتفاق افتاد، بزرگواران همه حضور ذهن دارن. در لحظه به نوعی حضور مدیران ملی در سطح ملی، در سطح شخص رئیس جمهور، در سطح معاون محترم اول رئیس جمهور و وزرای مرتبط، این احساس رو دوباره در دلها زنده کرد که مدیران و دولت مردان از خود مردم و در میان مردم و متعلق به خود مردم هستند. حالا سامانه هایی هم که به منظور پاسخگویی به مردم چه در داخل چه برای ایرانیان عزیز خارج از کشور فعال شد و در دسترس بودن مردم رو، در دسترس بودن دولت برای مردم رو تقویت کرد، هم در همین راستا کمک میکرد به این تغییر فضای گفتمانی دولت با میکرده مردم. برای گزارش در این زمینه خیلی بحث‌ها رو میشه اضافه کرد، من تو زمانم در مقدمه کم هست، وارد محور دوم میشم، بحث مبارزه با فساد و
قانون شکنی در حوزه مرز و فساد علاوه بر توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، تقویت سامانه‌ها و اتصال سامانه‌های مختلف اطلاعاتی به هم دیگه، سامانه‌های مرتبط با بانک مرکزی، سامانه‌های مرتبط با مالیات، سامانه جامعه تجارت و تکمیل و تقویت این سامانه‌ها که به نوعی حذف کننده امضاهای طلایی و طلایی و تجمیع کننده اطلاعات به منظور کاهش فساد، پیشگیری از فساد و مقابله مؤثر با فساد هست، به عنوان اقدام راهبردی دولت در جهت از بین بردن زمینه‌های فساد در دستور کار بوده. توسعه دولت الکترونیکی یکی از برنامه‌های تحولی و برنامه اقدام جدی و روی میز دولت بوده که در راستای توسعه مسئله مرز و فساد و تحقق عدالت معنا میشه. این اقدام اخیر، این ضرب العجل بی‌سوزه‌ای که به منظور رهاسازی حریم دریا، حریم مردم در ساحل دریا اگر شاید بهتر باشه، یک اقدام روشن برای جدیت دولت با هر میزان از قانون شکنی و نقض از قانون در هر سطحی بوده، صرف نظر از دستگاه ها، مجریان و متولیان، بدون تبعیض، بدون پیشگونه محدودیت، دولت معتقد کوچکترین تجاوزی به حریم قانون پذیرفتنی نیست و این مسیر رو با جدیت در پیش گرفته. الحمدلله گزارش کرد که معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و استانداران در حوزه رهاسازی سواحل حق مردم، یعنی اون حقی که برای مردم برای استفاده از سواحل در نظر گرفته شده بود، مؤید این هم هست. به تفصیل هم سعی می‌کنم در خصوص سوالات به این مسئله بیشتر بپردازم. خب یک بخشی از مقابله و مفاسد رو در ایجاد ثبات در بازار ارزی شاهدش بودیم. حدود 700 حساب بانکی فعالی که غیر مجاز بودن در حوزه بازار ارز شناسایی شدن و عرض بکنم که مسدود شدن. یکی از مثلا المان‌هایی بود که کمک کرد به ایجاد ثبات در بازار ارزی. پرونده‌های متعددی هم در دستگاه‌های مختلف از مفاسد شناسایی شده، برخی برای قوه قضاییه ارسال شده، برخی هم در حال نهایی‌سازی برای قوه قضاییه است که برخی از گزارش‌هاش رو از سوی وزرا و مسئول محترم بخش‌های مختلف دولت شنیدید. بخشی هم انشاءالله پس از تکمیل ارائه خواهد شد. در حوزه دستاوردهای اقتصادی، هرچند پیش از این هم اعلام شده، بیماری‌های اقتصادی کشور بیماری‌های مزمن و زمینه‌ای است، بیماری‌های یک ماه و دو ماه نیست که یک ماه و دو ماه حل بشود، بیماری‌های چند ساله است. متأسفانه ریشه دروده در زمینه‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی کشور و نیازمند زمان کافی برای حل و درمان است. با این وجود در همین دوره کوتاه 6 ماهه امروز مردم اثر ثبات در بازار ارز رو دارن میچشن و احساس میکنن. امروز مردم به ویژه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شاهد همکاری جدید و بزرگ دولت با بخش خصوصی و با بخش عمومی در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری هستن که مصداق اجراش رو در اون افتتاح 48 پروژه با محوریت بخش خصوصی به میزان 17 میلیارد دلار، یعنی چیزی تقریبا معادل 500 هزار میلیارد تومان شاهدش بودیم. عددی که پیش از این هرگز سابقه نداشته در حجم سرمایه گذاری و
در مدل سرمایه گذاری که با محوریت خود بخش خصوصی سعی شده دولت به جایگاه اصلی خودش برگرده، یعنی هم نقش حاکمیتی، سیاست‌گذاری، حمایتی و هدایتی رو ایفا بکنه. در فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از اون، الحمدلله دیگه رسانه‌های غربی از آن کردن که در این چند سال اخیر رکورد شکنی صورت گرفته. حالا بعضن دولت مردان یا مسئولین داخلی که اعلام می‌کردن، برخی اصرار داشتن که نپذیرن. الحمدلله منابع مورد وثوق اون عزیزان هم امروز دیگه اذعان کردند به اینکه این رکورد شکنی ها وجود داره و علارغم اینکه میز مذاکرات هم به صورت متوازن ترک نشده و مستمر پیگیری شده، خنثی‌سازی تحریم ها هم هرگز از دستور کار خارج نشده و امروز دستاوردهای این فروش نفت حتی توسعه صادرات غیر نفتی که آمارهاش ارائه شد نتیجه این سیاست متوازن هست. در حوزه دیپلماسی نتیجه گرا با اولویت کشورهای منطقه‌ای و محوریت دیپلماسی اقتصادی امروز دوباره آثارش رو داریم می‌بینیم. حجم سفرهای خارجی رئیس محترم جمهور، حجم سفرهای خارجی وزیر محترم امور خارجه، معاونین ایشون و سایر وزرا، فعال شدن کمیسیون‌های اقتصادی مشترک دولت با کشورها به ویژه کشورهای منطقه و همسایه امروز آثارش رو داره نشان میده و نمایان میکنه. همین افزایش میزان فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از اون یکی از آثار اقتصادی همین توسعه متوازن دیپلماسی است. اون جهشی که در واردات واکسن کرونا صورت گرفت و کمک کرد به کنترل فضای حاکم بر بیماری که با تعطیلی‌های متعددی مواجه بودیم، یکی از آثار همین دیپلماسی است. عضویت در پیمان شانگهای و فرصت حضور در بازار بزرگ این کشورهای عضو این پیمان یکی از آثار همین نتایج است. مذاکرات مستمر تلفنی از سوی رئیس محترم جمهور و وزیر محترم خارجه با همتایان خارجیش هم که اخبارش مستمر در این چند ماه ارائه شده به مردم. من در حوزه های بهداشت، در حوزه های زنان، جوانان و عرض بکنم که در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم نکاتی رو برای ارائه گزارش به ازار آماده کرده بودم. با تجربه اینکه این مقداری با تأخیر جلسه آغاز شد، اونها رو صرف نظر میکنم. مباحث اقتصادی رو انشالله سخنگوی محترم اقتصادی دولت، وزیر محترم اقتصاد، گزارشی از دستاوردهای شش ماه مردم ارائه خواهند کرد. بخش های مختلف دولت هم در همین ماه پیش رو، یعنی تا پیش از عید، گزارش های اقدامات شش ماه خودشون رو انشالله به مردم ارائه خواهند کرد. در خدمت شما هستم.
جناب آقای قیومی، خبرنگار صدا و سیما و رسانه بعدی، خبرگزاری ایرنا.
بسم الله. خیلی متشکرم دکتر. خواهش می‌کنم بفرمایید که علی‌رغم اقدامات اولیه دستگاه‌ها برای پیوستن به سامانه ملی مجوز، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هنوز به طور کامل متصل نشدن. معاون وزیر اقتصاد هم تعارض منافع رو علت کوتاهی برخی دستگاه‌ها اعلام کرده. برنامه دولت برای اتصال کامل وزارتخونه ها به وزارتخونه های جامانده در واقع چیه و تحقق وعده دولت در مورد صدور مجوز در 7 روز چه زمانی میدونیم؟
عرض بکنم که دولت معتقد ما در همه بخش ها نیازمند تحول اساسی و اقدام جهادی هستیم. یکی از بخش های مهم که کمک میکنه به رهاسازی ظرفیت های عظیم مردمی در تقویت بنیه اقتصادی کشور همین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاره. این روندهای اداری و کاغذبازی خسته کننده ای که همه مردم به نوعی سختی او رو چشیدن در طول سالیان سال گذشته، همگان رو خسته کرده و قل و زنجیری شده بر پای فعالیت‌های اقتصادی. دولت مصمم در جهت باز کردن این قل و زنجیرها اقدام کنه. طبیعتاً همونطور که شما اشاره فرمودید، برخی از تعارض منافع ها ممکنه که با کندی مواجه کنه یا مانع مواجه بکنه، مانع های مقطعی مواجه کنه این حرکت رو. البته باید توجه داشت در مسیر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و باز کردن این قل و زنجیرها، مسئله احراز صلاحیت در به ویژه در مواردی که با حقوق مردم در ارتباط، مثلا در حوزه سلامت، مثلا در حوزه مواد غذایی و امنیت غذایی و سلامت مردم، خب باید با تدبیر لازم این حرکت تحولی صورت بگیره و طراحی لازم برای این مسیر صورت بگیره. طبیعتاً ممکنه با اختصاص زمان بیشتری شاید در برخی از این حوزه‌ها نیاز باشه که مسیر طی بشه. دولت مصممه در اجرای مسیر. شاهد بودیم، فکر می‌کنم حدود 330 کسب و کار خانگی رو با همکاری خوبی که وزارت میراث و جهانگردی و وزارت کار، وزارت اقتصاد، بخش‌های مختلف دولت داشتن، اعلام شد که اعلان محور شدن. یعنی دیگه به جای اینکه شما برای فعالیت در این زمینه‌ها نیازمند ارائه درخواست و دریافت مجوز باشی، صرفاً با اعلام و ثبت در اون درگاه مربوطه مجاز به فعالیت در این حوزه‌ها خواهید بود، که این واقعاً یک حرکت قابل تقدیری است. من هم به نوبه خودم تشکر می‌کنم از همکاران عزیزم. این مسیر با جدیت پیش خواهد رفت. دولت همون گونه که در آزادسازی سواحل نشان داد در طی مسیری که براش طراحی میکنه و روزی میکنه مصممه، در این مسیر هم مصمم بودن خودش رو در عمل با اراده قاطع انشالله نشان خواهد داد که آثارش هم الحمدلله تا کنون تا حدود بسیار زیادی نمایان شد.
سرکار خانم اسماعیل نژاد، خبرنگار محترم خبرگزاری ایرنا و رسانه بعدی روزنامه ایران.
درود فراوان و عرض ادب و احترام خدمت شما آقای دکتر و همه همکاران و دوستان حاضر. من سوالم راجع به همین بحثی که داشتید آزادسازی سواحل که فرموده بودید. آقای دکتر، طبق دستوری که رئیس جمهور داده بودن خوشبختانه آزادسازی سواحل خیلی خوب پیش رفت، اما وزیر کشور که تا 98% هم اعلام کرده بودن که آزاد شده، حالا چه شمال باشه چه جنوب، اما بازم یه سری انگار دستگاه ها چیزی که آقای مرتضوی معاون اجرایی گفتن یه مقاومت هایی دارن که بهشون تذکر داده شده و حتی شاید تنبیهات هم براشون در نظر گرفته باشه. می‌خواستم ببینم که دولت چه برنامه‌ای برای تنبیه این دستگاه‌ها داره و تا کی به اونا فرصت داده، ملزمشون کرده برای انجام این کار. و یه چیز دیگه هم این که خودم به عنوان خبرنگار ایرنا شاهد بودم، تو سواحل شمالی رفته بودم چون خودم مثلا مال اونجام، یه سری سواحل مثلا باولسه، خب تو پارکینگ‌ها یه ساختمون‌های همین الان در حال ساخته دقیقاً در کنار نوار ساحلی تا 15 طبقه و شاید بیشتر. حالا این شهرداری چجوری به اینا مجوز میده و دولت چه برنامه‌ای داره؟ آیا شهرداری مؤاخذه میشه؟ اون ساختمون سازه و اصلا قرار اینا تخریب شن چجوریه؟
حالا در ایام پیک کرونا خیلی نرید شمال. عرض کنم که من لازم اول تشکر بکنم هم از صدا و سیما بابت پیگیری بسیار.
هذه القمه كان يعتقد او كان يفترض ان تعقد في عام 2021 ولكنها تاجلت بضعه اشهر بسبب ظروف جائحه كورونا، لكنها ايضا هي القمه الثانيه التي تعقد في دوله قطر. للعلم فقط عبد السلام، دوله قطر هي دوله المقر لهذا المنتدى منذ عام 2011.
عبد الفتاح، نكمل ومن كلمه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.
In the name of God, بسم الله الرحمن الرحيم.
برادری گرامی جناب آقای شیخ محمد آل ثانی، در ابتدا میلم ریاست جناب عالی بر ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز را تبریک گفته.
بخشی از این سواحل همانگونه که پیش از این هم اعلام شد در راستای مأموریت‌های برخی از دستگاه‌ها، مثل مأموریت‌های نظامی، انتظامی یا گمرکی در اختیار دستگاه هاست که اونها از ابتدا هم از قانون اساساً قانوناً مستثنا بودند. در خصوص مواردی که شما اشاره فرمودید، دو دسته از اماکن که درصدشون هم شاید به 1% نمیرسه طبق آمارهایی که بنده هم ارائه شد، همچنان وجود داره. بخشی از اینها نیازمند احداث تأسیساتی است برای اینکه بتونن
هذا المنتدى سنتشن
سیانت و حفاظت بشه، نیازمند دیوارکشی، فنسکشی، احداث تأسیساتی است که با هماهنگی خود معاون محترم اجرایی رئیس جمهور این مسیر در حال حرکت، زمان قابل قبولی توافق شده و این تأسیسات احداث خواهد شد و اون میزان بسیار کم، عرض میکنم شاید کمتر از 1% هم آزاد خواهد شد. یه بخش از این موارد که باقی مانده ناظر به دستور رئیس جمهور نبوده، یعنی در اختیار دستگاه‌های اجرایی نیست، در اختیار افراد عادی و شهروندان. طبیعتاً مسیر آزادسازی یا رهاسازی اون مواردی که در اختیار شهروندان مسیر متفاوتی است، نیازمند طی روال قانونی و اخذ احکام قانونی از مراجع قضایی است که الحمدلله دستگاه قضایی هم در این حوزه همکاری و همدلی کافی رو داره. همه ارکان حاکمیت الحمدلله در این حوزه همکاری و همدلی کافی رو دارن و پس از طی مراحل قانونی و مسیر هم طبیعتاً روال قانونش رو پیش خواهد برد. این مواردی هم که حالا شما بهش اشاره فرمودید، طبیعتاً شهرداری ها مجاز به صدور مجوز ساخت و ساز در این حریم قانونی دریا نیستن. اگر هم کوتاهی بشود، با گزارش استانداری فرمانداری ها نظارت لازم بر اجرای مر قانون در این زمینه قطعاً صورت خواهد گرفت. نگفتم من شد. لطف فرمودید. خیلی تشکر میکنم از این بازدیدهای میدانی خبرنگاران. باز هم من دعوت میکنم حالا به رعایت پروتکل های بهداشتی اونهایی که بتونن بازدیدی داشته باشن و گزارشگری داشته باشن، گزارشگری در حوزه‌های فساد و قانون شکنی کمک کار دولت در مقابله با این مظاهر فساد و قانون شکنی خواهد.
جناب آقای گلپور، خبرنگار محترم روزنامه ایران و رسانه بعدی خبرگزاری برنا.
روزتون بخیر دکتر، خسته نباشید. اظهار نظر یک شخص از جامعه صنفی سینما انتقادات زیادی رو متوجه وزارت ارشاد کرد، اما بعد از اینکه هم شخص عذرخواهی کرد از حرفاش و همین که بعد از توضیحی که وزیر ارشاد جلسه دولت دادن، آقای رئیس جمهور گفتن که خب وزارت ارشاد هم محکوم کرده و گوینده هم عذرخواهی کرده و نباید خطای آشکار فردی رو به جامعه هنری تعمیم داد. ممنون میشم توضیح بدید که توضیحات وزیر ارشاد جلسه چی بوده و علت موضع‌گیری رئیس جمهور چی بوده.
خواهش می‌کنم. اولی عذرخواهی به شما بدهکارم آقای گلپور، هرچند بعد از اون جلسه تماس گرفتم توفیق نشد، با مدیر عامل محترم روزنامه تماس گرفتم عذرخواهی کردم، الانم چون در حضور جمع پاسخ نداده بودم بازم در حضور جمع شما عذرخواهی می‌کنم. عرض بکنم که بله، جشنواره فجر امسال یک متن داشت و مقدار اندکی هم حاشیه. متن جشنواره فجر اثر فاخر و ارزشمند موقعیت مهدی بود مثلا، که هممون شاهدش بودیم و افتخار میکنیم به این دستاوردهای هنری هنرمندان عزیز کشورمون و جامعه هنری کشورمون. آثار بسیار فاخری در جشنواره نمایش داده شد که نمایانگر جایگاه و اهمیت و نگاه جامعه هنری کشور در حوزه‌های مختلف اجتماعی در کشور است. خب طبیعتاً هر موضوعی از جمله جشنواره هم ممکنه بعضاً با حواشی همراه بشه. یکی از حاشیه‌های جشنواره هم عرض بکنم که تأکید میکنم در کنار متن اصلی که تکریم شهدای عزیز، شهدای مقاومت، شهدای ترور و شهدای دفاع مقدس بود، این حاشیه‌ای بود که یکی از نویسندگان به اشتباه نکته‌ای رو اعلام کردن. خودشون هم عذرخواهی کردند، متولیان همون فیلم هم عذرخواهی کردند و اعلام کردند که این نظر شخصی بوده و با اشتباه صورت گرفته و طرح شده. واکنش لازم و کافی هم وزارت ارشاد داد. روحانیون محترم هم متذکر شدند. من هم از عذرخواهی اون نویسنده محترم و واکنش مناسب وزیر محترم ارشاد و مدیران محترم تولید اون فیلم تشکر میکنم، هم از این خیرخواهی و تذکر روحانیت محترمی که دغدغه مسائل فرهنگی و ارزشی رو دارن. آنچه مهم است این است که این حواشی هرگز نباید اجازه بدیم که بر روی متن سایه بیفکنه و مانع اتفاقات بسیار خوب جشنواره فجر امسال بشه. الحمدلله جشنواره فجر به اذعان بینندگان و تماشاگران فیلم ها دارای آثار بسیار فاخری بود که متن اصلی است و طبیعتاً روی کرده ما نباید اجازه بده همون گونه که رئیس محترم جمهور هم اعلام کردن خطای فردی رو به جامعه هنری که دستاوردش امثال فیلم موقعیت مهدی بوده تسری بدیم.
خانم رستمی، خبرنگار محترم خبرگزاری برنا و رسانه بعدی خبرگزاری ایران پرس.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین. آقای دکتر، همونطور که خب همدونن در بحث در لایحه بودجه بحث ارز ترجیحی موضوع مهمیه، موضوعی که خب حالا بارها همینجا خبرنگارها از شما سوال پرسیدن، شما هم یه سری توضیحاتی رو دادین، اما هنوز مشخصا اعلام نشده که قرار هستش که چه برنامه‌ای برای حالا هزینه کرد این ارز ترجیحی دولت در نظر بگیره. خب مجلس و کمیسیون تلفیق هم اعلام کردن که 9000 میلیارد ارز ترجیحی برای بودجه سال آینده در نظر گرفتن. مشخصا بفرمایید که دولت برای هزینه کرده این ارز ترجیحی به چه جنبندی رسیده؟ آیا قرار هستش که همون روال سابق ادامه پیدا کنه یا حالا روش‌های جایگزین قرار هستش که اعمال بشه؟ و خب اگر هم قرار هستش که روال سابق باشه، بفرمایید که با توجه به حساسیتی دولت در حالا تخلفاتی که در ارز ترجیحی در عذرخواهی می‌کنم ادوار قبل صورت گرفته، قرار هستش که چه سازوکاری برای نظارت اون داشته باشه؟
عرض کنم خب هم ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی پیش از این عوارضش و ناکارآمدیش مواردش بیان شده، ناعدالتی که در نظام توزیع یارانه ناشی از این شیوه توزیع یارانه است، مفاسد پیرامونی که حاصل میشه، رشد نقدینگی که به تبع ایجاد میکنه و آثار مخرب اقتصادی دیگری که آثارش امروز داریم با این وضعیت تورم چند ساله اخیر گوشه ای از آثار همین شیوه ها و سیاست های غلط اقتصادی است که شاهدش هستیم. پیش از این بیان شده، نگاه دولت و نظر دولت هم در این زمینه کاملا شفاف بوده، نه تنها بیان شده بارها هم از این تریبون هم از تریبون های مختلف، بلکه در لایحه بودجه به صورت شفاف نگاه های دولت روشن شده و دولت موافق این شیوه ناعادلانه و نامناسب از نظام توزیع یارانه نیست، نظرش رو در لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. استمرار این رویه، استمرار تورم سرسام‌آور امروز، استمرار مصرف و توزیع ناعادلانه یارانه امروزی که ما شاهدش هستیم. راهکار جایگزین دولت هم برای باز توزیع یارانه ها بین مردم به ویژه دهک های پایین اقتصادی در لایحه بودجه مشخص شده. در جلسه ای هم که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، هم رئیس محترم سازمان برنامه بودجه، وزیر محترم کشاورزی و سایر مقامات دولتی گزارش لازم رو هم در خصوص نگاه دولت هم در خصوص راهکارهای جایگزین به مجلس ارائه کردن. خب کمیسیون تلفیق نگاهی رو در این زمینه داشت، تا جایی که من اطلاع پیدا کردم از مصوبات مجلس، صحن مجلس به جمع‌بندی نهایی در خصوص پیشنهاد کمیسیون تلفیق نرسید، بازگشت پیدا کرده این بند به کمیسیون تلفیق جهت تصمیم گیری نهایی. و الحمدلله امروز بین دولت و مجلس در خصوص معایب ارز ترجیحی به نوعی یک اتفاق نظری وجود داره و به نوعی قوای مختلف اتفاق نظر در خصوص معایب دارن. آنچه محل بحث است شیوه اصلاح و شیوه توزیع و باز توزیع مناسب یارانه ها بین اقشار مختلف مردم و عموم مردم است که راهکار مناسبی پیش بینی بشه. در نهایت هر آنچه مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیری بکنه در این زمینه، دولت قانونا مکلف به اجرای اون خواهد بود و در همون چارچوب طبیعتا حرکت خواهد کرد، یا باید طبیعتا منابع کافی برای یک سال برای اختصاص ارز ترجیحی پیش بینی بشه، یا منابع کافی برای جبران و باز توزیع این ارز به شیوه های دیگر و در اختیار مردم قرار دادن این یارانه.
فیراد خبرنگار به
سلام دکتر.
خاموش شد خانم روفی.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان. آی دکتر، سوال که من از مسئله شما داشتم این هستش که رئیس جمهور به قطر سفر کردن، از دستاوردهای ایشون میخواستم برای ما بیان کنید و اینکه آیا سفر ایشون با میانجیگری قطر درباره مذاکرات میان و یا میانجیگری ایشون بین عربستان و ایران مرتبط هست یا خیر. ممنون از پاسختون.
خب سفر قطر یک گام تحول آفرین در توسعه همکاری‌های با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس هست. طبیعتاً این سفر هم در استمرار همان سیاست دیپلماسی فعال و کارآمد دولت در ارتباط با همسایگان با محوریت تأمین منافع اقتصادی و عرض بکنم توسعه تجارت خارجی، تنوع بخشی به زمینه‌های همکاری در کشورهای همسایه از ترکمنستان تا قطر بوده که شاهد او در این دوره 6 ماهه فعالیت دولت مردمی و عدالت محور بودیم. در خصوص سوال شما، سفر قطر هیچ ارتباطی با مذاکرات وین یا عربستان ندارد. این اون مسیرها در مسیر خودشون در جریان هستند. در سفر قطر سعی میشه به نوعی جبران بشه ضعف‌هایی رو که ما در گذشته در استفاده از ظرفیت‌های به ویژه تجاری و همچنین سایر ظرفیت ها، چه در حوزه گردشگری سلامت، در حوزه گردشگری همین استفاده از ظرفیت هایی که جام جهانی پیش رو برای بازار گردشگری ایران فراهم میتونه بکنه، برای این هاست ما تجربه گذشته رو داریم. موقعیتی که حاصل شد برای صادرات کالاهای کشاورزی و توسعه تجارت غیر نفتی ما بین ایران و قطر، و متاسفانه به واسطه عدم برنامه‌ریزی لازم، عدم وجود زیرساخت‌های لازم بهره برداری نشد. طعم شیرین این توسعه تجارت‌ها رو کشاورزان ما و تجار ما و عرض بکنم مردم ها نتونستن بچشن. این سفر در راستای فعالسازی این ظرفیت هاست. همان گونه که دیدید تفاهم نامه ها و عرض بکنم که یادداشت تفاهم های متعددی بین بخش های مختلف دو دولت امضا شد، وزرای دو دولت هم مکلف به پیگیری سریع این توافقات شدن تا انشالله در کوتاه مدت بتونیم شاهد آثار اون در حوزه‌های مختلف انرژی، گردشگری سلامت، اقتصادی، کشاورزی و حوزه‌های مختلفی که عرض بکنم که تعامل بین این دو کشور رو میتونه توسعه بده حوزه همکاری‌ها رو باشه.
جناب آقای آریا، خبرنگار محترم خبرگزاری تسنیم و رسانه بعدی خبرگزاری فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر آقای دکتر. آقای سخنگو، برخی مخالفان دولت که در 8 سال گذشته به نوعی طرفدار پرپا قرص مذاکرات هسته‌ای به هر قیمتی بودن، این روزها دولت رو که با شعارهای مشخص انتخاباتی روی کار آمده به انفعال در مذاکرات متهم می‌کنند. از این جهت که مثلا دولت 13 به هر دلیلی دنبال توافق است و این توافق برد برد نیست. اولا درباره آخرین روند مذاکرات اگر اطلاعاتی از توضیح بفرمایید و همچنین پاسخ حضرت عالی و دولت به این نوع هجمه‌هایی که این روزها به دولت صورت.
رویکرد دولت از ابتدا در خصوص مذاکرات مشخص بوده. رویکرد دولت گره نزدن زندگی مردم و همه موضوعات به میز مذاکرات بوده. متوازن و به اندازه سهم هر موضوع و مسئله از مسائل اصلی مردم سعی شده که دولت نگاه متوازنی رو به همه موضوعات داشته باشه. آثاری که امروز در افزایش میزان فروش نفت و واردات و بازگشت ارز ناشی از اون و همچنین افزایش صادرات غیر نفتی ما شاهدش هستیم، بخشی از همین آثار نگاه متوازن هست و دولت سعی میکنه که به هر مسئله به میزان سهم همان مسئله بنگرد به صورت متوازن و متعادل، همچنان که به کشورهای جهان به صورت متوازن و متعادل نگاه کنه در توسعه همکاری ها در حوزه های مختلف، به ویژه در حوزه های اقتصادی. در حوزه مذاکرات هم مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته. چند موضوعات از منظر تعداد اندکی باقی مانده اما مهم که نیازمند تصمیم گیری و اراده جدی طرف مقابل است. امروز باید طرف مقابل تغییر سیاستش رو در عمل نمایش بده و اراده خودش رو که در عمل نمایش بده که واقعا به دنبال رفع تحریم ها و بهره‌مندی مردم ایران از آثار اقتصادی توافقات گذشته است. باید تضمین کافی در این خصوص وجود داشته باشه و بهره‌مندی اقتصادی مردم ایران از توافقات گذشته باید واقعا در اون عرض بکنم که توافقات نمایان باشه. دولت از این مسیر ذره‌ای انحراف پیدا نخواهد کرد. چارچوب حرکت های دکتر باقری به عنوان نماینده رسمی دولت در مذاکرات همان 9 بند ابلاغی مقام معظم رهبری است که پیش از این هم در خصوص دورهای پیش مذاکرات اعلام شده و از اون مسیر ذره تخطی صورت نخواهد گرفت.
جناب آقای احمدی، خبرنگار محترم خبرگزاری فارس و رسانه بعدی خبرگزاری
مهدی. سلام دکتر، خسته نباشی. با تاخیر روز مردم تبریک عرض میکنم به شما. آقای دکتر، علت پس گرفتن لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان از مجلس چیه؟ و اینکه رئیس جمهور در جلسه اخیری که با نمایندگان داشتن قول لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت رو داده بودن. می‌خواستم ببینم کدوم مرحله است و کی به مجلس ارسال خواهد شد. خیلی ممنون.
بکنم که من هم تبریک میگم روز مرد، روز تبریک معنادار شما در خصوص روز مرد رو. اگر همکاران من بدعهدی کردن من عذرخواهی میکنم و از همکارانم خواهش میکنم عهدی که ما دادیم به خبرنگاران مرد در روز زن رو حتما انجام بدن، اگر امروز تدبیر شده امروز، اگر نه در اسرع وقت جبران بکنم. عرض بکنم که تشکر میکنم از یادآوری خوب شما. عرض بکنم که در خصوص سوال شما، نگاه دولت جامع نگری، عدالت محوری در توزیع منابع موجود بین بخش‌های مختلف مردم هست. ما باید اعتبارات موجود رو به صورت متناسب متوازن بین همه بخش‌های مختلف مردم توزیع بکنیم و خواسته های اخشار و صنوف مختلف رو با توجه به منابع موجود، خواسته های برحقشون رو با توجه به منابع موجود حتما پاسخگویی داشته باشیم. پیش از این هم اشاره شد، متاسفانه برخی در موضوع دیگری اشاره شد پیش از این، برخی از لوایح در ماه‌ها و روزهای پایانی دولت گذشته بدون انجام کار کارشناسی کافی و جامع‌نگری کافی و بدون پیشبینی منابع پایدار برای پاسخگویی به این نیازها تقدیم مجلس شد. اینها نیازمند بازنگری مجدد به منظور پیشبینی منابع پایدار کافی و همچنین جامع نگری در اینها بود که همونگونه که اشاره کردید رئیس محترم جمهور به معاونت محترم امور اداری و استخدامی دستور دادن که لایحه جامعی رو در این زمینه تقدیم بکنه. دو هفته پیش از این من تقریبی عرض میکنم حدودا دو هفته پیش از این فکر میکنم عرض بکنم که گزارش اولیه آسیب شناسی وضعیت موجود از سوی کارگروهی که تعیین شده بود با محوریت سازمان امور اداری استقامی و حضور برخی دیگر از اعضای کابینه و کارشناسان دولتی و خارج از دولت محضر رئیس محترم جمهور ارائه شد و انشالله که پس از نهایی شدن این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
سرکار خانم بیات، خبرنگار محترم خبرگزاری مهر که صوتشون پخش شده بود، و رسانه بعدی خبرگزاری ایلنا.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر، خسته نباشید. آقای دکتر ممنون میشم بفرمایید برنامه ایران برای افزایش همکاری های اعضای اوپک گازی چی هست؟ برخی از کارشناسان معتقدند تشکیل اوپک گازی به پیشنهاد ایران بوده، اما عملا ایران طی 10 سال گذشته منفعلانه عمل کرده. لطف کنید بفرمایید برنامه دولت آقای رئیسی برای افزایش این همکاری ها چی هست؟ ممنونم.
عرض بکنم که خب از عمر حدود 10 ساله مجمع همکاری کشورهای صادر کننده گاز، 2 دوره ریاست این مجمع بر عهده ایران بوده. حالا استفاده از اصطلاح اوپک گازی خیلی اصطلاح دقیقی شاید نباشه، اون جایگاهی که اوپک تونسته حوزه نفت بعد از 60 سال پیدا بکنه شاید الان نشه اون رو تسری داد به اوپک، به مجمع صادر کنندگان گازی، ولی در طول این 10 سال 2 دوره ایران ریاست او رو بر عهده داشته، دبیر کلی او رو ببخشید بر عهده داشته. این نشانگر فعالیت جمهوری اسلامی ایران در این مجمع هست. شرکت رئیس محترم جمهور، یعنی این سطح از مشارکت در مجمع در اجلاسیه اخیر، نشانگر توجه خاص و ویژه ایران به این مجمع و فعال کردن ظرفیت این مجمع که هم میتونه منافع صادرکنندگان گاز جهان که ایرانی که از ایران و قطر هر دو کشور از اصلی‌ترین کشورهای صادرکننده گاز جهان به شمار میان رو داشته باشه، هم امنیت و ثبات در تأمین گاز مصرف کنندگان جهانی رو برنامه‌ریزی لازم داشته باشه که انشالله پیشنهادات مؤثری که ایران در این اجلاسیه خواهد داد پس از اتمام سفر از سوی وزیر محترم نفت گزارش خواهد شد.
سرکار خانم عالم‌پناه، خبرنگار محترم خبرگزاری ایلنا، و رسانه بعدی خبرگزاری باشگاه خبرنگار.
آقای دکتر، اخیراً یکی از نماینده های مجلس یک اعتراضی را داشتن در خصوص سیاست های تشویقی که برای آزمون های استخدامی گذاشتن برای افراد متأهلی که 2 تا 10 امتیاز بهشون اضافه میشه اگر متأهل باشن یا فرزند داشته باشن. ایشون در مصاحبه‌ای که داشتن گفتن که این امتیاز برای اهالی استان سیستان و بلوچستان در نظر نگرفته شده به این دلیل که نرخ باروری در این استان بالاتر از 2.5 هستش. درسته که به صورت بومی برگزار میشه، اما خب این امتیاز برای متأهلین این استان در نظر گرفته نشده. پاسخ شما به این اعتراض چی هستش و اینکه آیا سیاست‌های تشویقی برای همه نباید یکسان باشه در همه استان‌های کشور؟
خب طرح یعنی قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت یه طرحی بود که از سوی خود نمایندگان محترم مجلس طرح شد در مجلس و در نهایت هم به تصویب همین مجلسی که نماینده محترم هم عضوش هست رسید. هم مبانی طرح اون طرح، هم مبانی استدلال‌های تصویب در مجلس طرح شد. طبیعتاً دولت هم تابع قانون مصوبه مجلس هست در اجرا. بحثی که ناظر به سوال شما در این قانون پیش بینی شده این هست که به منظور حمایت از فرزندآوری طبیعتاً در مناطقی که نرخ فرزندآوری پایینی دارن برخی امتیازاتی در نظر گرفته بشه به منظور متوازن سازی یا افزایش نرخ فرزندآوری حمایت‌های پیش بینی شده. دولت هم مر قانون و مر حمایت‌های قانونی رو عرض بکنم که انجام میده، مکلف به اجرای قانون، حتی حق تخطی هم از اجرای مصوبه قانونی مجلس نداره. در صورت تخطی طبیعتاً دیوان عدالت اداری قطعاً مقابله خواهد کرد و اقدام قانونی در این زمینه انجام خواهد داد.
سرکار خانم جعفری، خبرنگار محترم خبرگزاری باشگاه خبرنگاران و رسانه بعدی خبرگزاری ایسنا.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین. روزتون بخیر. آقای دکتر، در هفته‌های اخیر سرعت اینترنت خانگی و همراه کلاً گوشی کاهش یافته و این موجب شده که مشکلاتی برای دانش آموزان که به صورت اینترنت دارن تحصیل میکنن و کسانی که کسب و کار مجازی دارن مشکل بخورن. از سوی دیگه هم که با آغاز پیک ششم ممکنه گفته شده و شنیده شده که دوباره مدارس غیر حضوری بشه، باز هم دوباره هم خانواده هم دانش آموزان به مشکل میخورن. با توجه به دستور رئیس جمهور برای بهبود کیفیت اینترنت، چه تدابیری برای این مسئله در نظر گرفته شده؟ من
عرض بکنم که این به نوعی کندیه سرعت اینترنت که بهش اشاره فرمودید، به ویژه در حوزه ثابت که آثار اون در حوزه همراه بعضا مشاهده میشه که اشاره بهش خواهم کرد، اتفاقا یکی از اصلی ترین دلایلش همین پیک کروناست. افزایش میزان برگزاری غیر حضوری کلاس های درسی هم در مدارس هم در دانشگاه ها، اگر حضور ذهن داشته باشید در ادوار گذشته هم اونجایی که کلاس ها یا امتحانات به صورت غیر حضوری ما در پیک های کرونا افزایش مصرف اینترنت رو در اون بخش شاهد بودیم، ما با مقداری اختلال در سرعت اینترنت یا کیفیت خدمات اینترنتی مواجه می شدیم. الان هم همین معناست. دلیلش هم این است که زیر ساخت های موجود در حوزه اینترنت و پهنای باد به ویژه در حوزه شبکه ثابت متناسب با نیاز امروز کشور نیست، یعنی سرمایه گذاری لازم در طول سالهای گذشته در این بخش صورت نگرفته. زیرساختهای اینترنت ثابت توانایی پاسخگویی به ویژه در این دوره‌های پیک تقاضا رو نداره. هرچند وزیر محترم ارتباطات گزارش که ارائه دادن در همین فقط 6 ماهه فعالیت دولت مردمی سرعت اینترنت ثابت 12 عرض بکنم که درصد و سرعت اینترنت همراه 10% در طول این 6 ماه فقط افزایش داشته، اما این میزان افزایش سرعت متناسب با افزایش نیاز شهروندان عزیزمون و مردم عزیزمون در استفاده از اینترنت نبوده. خب این اختلال در شبکه ثابت باعث شده که حجم نیاز و استفاده شیفت کنه به شبکه همراه. ببینید استاندارد جهانی، حالا اینجوری که من حضور ذهن دارم، چیزی شبیه 30-70 هست، یعنی 70% نیاز رو شبکه ثابت باید تامین بکنه، 30% شبکه همراه. این اختلال در شبکه ثابت الان باعث شده که تقریبا معکوس شده این استاندارد، یعنی امروز تقریبا 70% مصرف رو ما در شبکه همراه شاهدش هستیم و تقریبا 30% رو در شبکه ثابت. خب طبیعتا وقتی معکوس میشه این میزان مصرف، حجم فشار به شبکه همراه افزایش پیدا میکنه و شبکه همراه رو هم با اختلال مواجه میکنه. گزارش که وزیر محترم ارتباطات دادن بحث شد در جلسه هیئت دولت، مقرر شد که جلسه ای رو ایشون با سهامداران اون شرکت بخش ثابت داشته باشن و تدابیر لازم رو، چون بخش خصوصی است، اون بخش دولتی نیست، یعنی اون حوزه ثابت، تدابیر لازم رو داشته باشن برای افزایش میزان سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت‌های لازم، حمایت لازم رو هم دولت انجام بده. البته وزیر محترم ارتباطات هم اعلام کردند راهکار بلند مدت و راهکار با ثبات توسعه شبکه فیبر نوری و زیرساخت‌های فیبر نوری در توسعه اینترنت در کشور هست که انشالله در طول این برنامه 3 ساله‌ای که ایشون اعلام کردن در دولت مردمی انشالله تا حد بسیار قابل قبولی توسعه پیدا خواهد کرد در جهت حمایت از این حق شهروندی و حق عرض بکنم مهم مردم که امروزه یکی از نیازهای زندگی روزمره هممون تبدیل شده.
جناب آقای قربانی، خبرنگار محترم خبرگزاری ایسنا.
سلام آقای سخنگو، خوب هستید. اخیراً یه خبری منتشر شد از تبرئه 3 تا از متهمان اصلی پرونده در واقع واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران معترض در ارومیه. با توجه به اینکه به هر حال سازمان معترض که از مقصران اصلی این موضوع هست و از این مجموعه دولت تلقی میشه، خود دولت برنامه‌ای داره که وارد این پرونده بشه و احقاق حقی بکنه از حقوق آسیب دیدگان؟ متشکرم.
من مجدداً تسلیت عرض میکنم این سالگرد درگذشت همکاران عزیزمون رو. به همین بهانه هم اشاره بکنم به مطلب ناگواری که دیروز منتشر شد در برخی از رسانه‌ها. قطعاً دولت و همه ارکان دولت در همه بخش‌ها باید کرامت خبرنگاران، احترام خبرنگاران و پاسخگویی خبرنگاران رو در سرلوحه اقدامات خودشون قرار بدن. قطعاً پاسخگویی مناسب به خبرنگاران جزء اولویت‌های دولت هست و همه دولت مردان خودشون رو باید مکلف و موظف پاسخگویی عرض بکنم به خبرنگاران عزیز بدانند. عرض بکنم که در خصوص بحث واژگونی اتوبوس که اشاره فرمودید، خب طبیعتاً جزئیات پرونده رو باید از قوه قضاییه جویا بشید. بررسی‌های قضایی بررسی‌های تخصصی هستند. در گزارش قوه قضاییه هم آمده بود که کارشناسان رسمی دادگستری در این حوزه اظهار نظر داشتن نسبت به مسببین و عرض بکنم کسانی که عامل اصلی برای بروز حادثه بودن. البته قرار فعلا صادر شده بود در اخباری که من دیدم، قرار طبیعتا قابل اعتراض و قابل پیگیری است. هم دولت هم عرض بکنم که اون ذینفعان خصوصی طبیعتا پیگیری خواهند کرد تا تحقیقات این حادثه دردناک تکمیل بشه و حتما باید جوانب شفاف بشه. هر یک از مسببین یا عاملین به میزان سهم خودش پاسخگویی کوتاهی خودش در بروز این حادثه ناگوار باشه.
جناب آقای لطفی، خبرنگار محترم خبرگزاری دانشجو، به صورت مجازی سوال.
با سلام و عرض ادب و خدا قوت و خسته نباشید خدمت جناب سخنگو. لطفی هستم از خبرگزاری دانشجو. سوال ما پیرامون بازار خودرو هست. با اینکه چندین ماه از همون وعده ها و شعارهایی که اوایل برای ساماندهی بازار خودرو داده می شد، چه از جهت کمیت و قیمت خودرو و چه از جهت کیفیت مطلوبش، اما همچنان حرف یا خبر خوبی من باب این قضیه شنیده نمیشه در فضای جامعه و توسط دولت و وزارت سمت. خصوصا منم دلیل این قضیه چیه و آیا اصلا قطعا هم خب زمان میبره تا یک سری مسائل بهتر بشه و درست بشه، ولی خب آیا واقعا این امید وجود داره که بازار به سمت بهتری بره و واقعا جوونا مردم بتونن یه خودروی مناسب با قیمت خوب رو یک روزی ببینند؟ با تشکر و خسته نباشید.
خب عرض کنم که در خصوص صنعت خودرو پس از دستوری که رئیس محترم جمهور در خصوص افزایش هم کیفیت هم تعداد عرضه داشتن، وزیر محترم سمت هم گزارش رو دادند که خودرو سازان اصلی کشور هر دو افزایش عرضه رو داشتن و از در کمیت که تعداد عرضه افزایش پیدا کرده. گزارش هم اخیراً منتشر شد از میان خودروهایی که دپو شده بودن به نوعی در روی پارکینگ، این تعداد 50,000 تعداد از این خودروها در همین مدت زمان کوتاه عرضه شدن در بازار، تکمیل شدن نواقصشون در بازار عرضه شدن. وزیر محترم صنعت معدن و تجارت هم گزارشی رو از برنامه زمانبندی که با جلسات مستمر با خودروسازان به نوعی توافق کردن با خود خودروسازان جهت عرضه عرض بکنم که سریعتر این خودروها به منظور کاهش تعدادش و رسیدن به استاندارد قابل قبولی در زمینه خودروهای دپو شده که میدونید اینها به واسطه این نداشتن برخی از قطعات هست، برخیش بسیاریش. عرض بکنم که یه برنامه زمانبندی رو ارائه کردم. طرح وزیر محترم صنعت برای افزایش کیفیت و ارتقای استانداردهایی که مد نظر دولت قرار داشت و در عرض بکنم که جلسات مختلف مطرح شده بود در در شورای ستاد هماهنگ اقتصادی دولت مطرح شد. پس از فراموشات معظم رهبری رئیس محترم جمهور دستور دادن که این طرح هم تقویت بشه هم زمان بندیش کاهش پیدا بکنه، یعنی با سرعت بالاتری وصول به این اهداف این طرح پیگیری بشه. وزیر سمت با جدیت دنبال این طرح هستن، طرح مفصلی رو دارن ولی خب چون هنوز در ستاد هماهنگ اقتصادی تصویب نهایی نشده و نیازمند افزایش سرعت کار با توجه به حساسیت شخص محترم رئیس جمهور در این حوزه هست، انشالله بعد از نهایی شدن اعلام میشه. اما طرح اجراش متوقف تصویب نهایی نیست، یعنی اون بندهایی که باید اجرا میشده مثل همین کاهش تعداد خودروهای دپو شده با سرعت در دستور کار قرار داده و داره پیش میره.
حمزه لوب خبرنگار محترم خبرگزاری آنا.
آقای دکتر سلام و خدا قوت خدمت شما و تشکر. سوال مشخصا اینه که متاسفانه در آستانه شب عید برخی مافیای محصولات کشاورزی حواشی زیادی رو برای وزارت جهاد ایجاد کردن و از طریق رسانه ملی هم اتهاماتی رو به این وزارتخونه وارد کردن. لطفاً درباره آمادگی دولت پیرامون تنظیم بازار میوه شب عید و اقداماتی که در حال انجام است توضیح بدید. تشکر.
عرض بکنم که در خصوص تنظیم بازار میوه و طلب شب عید پیش از این ستاد تنظیم بازار مصوبه ای رو به منظور تأمین میوه و میوه شب عید و همچنین خرمای ماه مبارک رمضان داشت که از همین تریبون هم اعلام شده بود. به طور خاص در خصوص دو میوه سیب و پرتقال مصوبه ای رو داشت که سازمان تعاون روستایی مطابق اون مصوبه و با رعایت ضوابط قانونی مکلف شده بود که میوه های مورد نیاز رو برای تأمین بازار تأمین بکنه. سقف میوه پیش بینی شده برای تأمین 70,000 تن بود، اگر من اشتباه عرض کردم همکارانم به من اعلام بکنم، فکر میکنم 70,000 تن بود که بخش زیادی از این میوه تأمین شده و از این حیث نگرانی در حوزه تأمین میوه شب عید الحمدلله وجود نداره. بناست که این میزان حداقل 20% به صورت اینترنتی توزیع بشه و بخش دیگریش هم در بخش‌های مختلف با بهره‌گیری و همکاری از ظرفیت‌های سازمان میادین میوه و طلبگار شهرداری‌ها و همچنین خود اتحادیه مربوطه توزیع بشه، بخشی هم به صورت دولتی توزیع میشه برای تنظیم بازار. خب گزارشی رو شاهد بودیم که صدا و سیما در خصوص عرض بکنم نحوه تأمین این میوه منتشر کردن، ضمن تشکر از دغدغه رسانه ملی در این حوزه. به نظر میرسه در مواردی که گزارش های این چنینی ارائه میشه نباید قضاوت عجولانه کرد و باید اجازه داد که نهادهای نظارتی رسیدگی لازم رو به جوانب موضوع داشته باشن. الحمدلله وزیر محترم جهاد همان روز انتشار گزارش که حالا روز تعطیل بود، روز یعنی یک روز بعد از انتشار گزارش، هم مجموعه بازرسی وزارت جهاد رو مکلف به رسیدگی موضوع کردن که حالا گزارش اولیه‌ای هم ارائه شده در دولت، هم فراتر از این به تمامی نهادهای نظارتی داخل دولت و خارج از دولت مکاتبه ای کردن، دعوت کردن که نهادهای نظارتی مختلف این فرایند تأمین میوه تره بار رو نظارت بکنه. طبیعتا نهادهای نظارتی هم گزارششون رو ارائه خواهند داد، چنانچه تخلفی در این مسیر صورت گرفته باشه قطعا تخلف لازم از سوی وزارت جهاد، قطعا برخورد لازم از سوی وزارت جهاد صورت خواهد گرفت. چنانچه اثبات هم بشه که تخلفی در این زمینه صورت نگرفته، طبیعتا رسانه ملی انتظار میره که روشنگری مناسب رو در این زمینه داشته باشه.
جناب آقای ایوبی خبرنگار محترم روزنامه شرق.
سلام جناب بهادری، خسته نباشید. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی رو غیر شفاف، ایجاد کننده رانت و دور زدن مجلس میدونن. دولت درباره این لایحه و نظر مخالفان اون چه استدلالی داره؟ ممنون.
خب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که احتمالاً مطلع هستید یکی از لوایحی است که از سوی دولت قبل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و عرض بکنم که طبیعتاً فکر میکنم 3 سال از ارسال لایحه شاید بگذره، حالا زمان رو من دقیق حضور ذهن ندارم، طبیعتاً در طول این زمان فرصت بوده که بررسی های کارشناسی لازم و تصمیم گیری های لازم در موردش بشه. دولت نگاهش در حوزه‌های اقتصادی توسعه و تقویت مشارکت بخش عمومی و خصوصی به منظور آزادسازی هرچه بیشتر ظرفیت‌های اختصاصی این دو بخش و جلب همکاری و کمک این دو بخش به منظور حل مشکلات اقتصادی کشور، طبیعتاً در هر تحولی، در هر اقدام جهشی ممکنه که نقاط ضعفی هم یا آسیب‌هایی هم قابل تصور باشه. در مقام بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس و صحن مجلس، طبیعتاً باید این نقاط و آسیب‌ها و تهدیدها هم مورد بررسی قرار بگیره. به نظر میرسه نباید اجازه بدیم آسیب‌های احتمالی یا تهدیدهای احتمالی مانع وصول اهداف مناسب توسعه مشارکت‌های بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی بشود. باید کارشناسان عزیز در مجلس و دولت با همکاری و تعامل مناسب سعی بکنند که راهکاری برای از بین بردن آسیب‌ها یا تبعات احتمالی پیشبینی کنند، در عین بهره برداری از ظرفیت‌های مناسب این قبیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک.
آخرین سوال، سرکار خانم شوق شعرا، خبرنگار محترم روزنامه آفتابی است.
سلام، وقت بخیر. سوال ما اینه که چرا در مورد مذاکرات هسته‌ای اینقدر اطلاع رسانی ضعیفه و آیا بعد از توافق احتمالی مثل سال 94 امکان بررسی و نقد مفاد توافق امکان پذیر خواهد بود و دولت از این مسئله استقبال خواهد کرد یا خیر؟ خیلی ممنونم از شما.
اطلاع رسانی دولت در حوزه‌های مختلف به نسبت سهم هر حوزه در سبد نیازهای روزمره مردم و بخش‌های مختلف صورت میگیره. اشاره شد ما نباید اجازه بدیم بزرگ نمایی یک بخش موجب بشه به سایه انداختن اون بخش بر سایر بخش‌های مورد نیاز و ضروری مردم. در حوزه مذاکرات هم اطلاع رسانی لازم به میزان سهم این بخش از برنامه‌های دولت صورت گرفته، هم از سوی نماینده محترم دولت در مذاکرات، هم از سوی وزارت محترم امور خارجه و هم از این تریبون و سایر تریبون‌های مرتبط دولت. طبیعتاً پس از اتمام مذاکرات بسته به نتیجه مذاکرات هم امکان نقد و تحلیل و بررسی جوانب مذاکرات دستاوردها وجود خواهد داشت همچون گذشته. آنچه مهم است این است که در طول این فعالیت دولت مردمی مهمترین برنامه خط مشی دولت خونساسازی تحریم ها و از بین بردن فوری تحریم ها پای پای او بوده که آثار این مسیر رو امروز داریم با عرض بکنم که توسعه حوزه تجارت خارجی، فروش نفت و واردات ارز ناشی از اون داریم میبینیم. تشکر میکنم از حضور همکاران عزیزم در جلسه.